که زیاترم اینمی رقم است، اگه خورده شوه پس از ساعتی باعث کوری و نابینایی میشه. و رساندن هرچی زودتری افراد مسموم شده با متانول به شفاخانه و بیمارستان بسیار مهم و حیاتی است. ادامه بحث عزیزان با ما همراه باشین. دکتر سبرایمی، حالا که راجع به خطر کوری و نابینایی مسمومیت با الکل متانول صحبت شد، در مورد دیگر علائم و نشانه های این مسمومیت هم توضیح بفرمایید.
کلن مسمومیت متانول علائمش تأخیریه، این یه قاعده کلیه. گفته شده که حتی 12 تا 36 ساعت بعد به تأخیر میفته و این همون زمان نهفتهیه که اون محصولات سمیه که راجبی صحبت کردیم، یعنی فرمالدهید و اسید فرمیک تولید میشن. توی بالین بیماران اون چیزی که ما ازشون میبینیم که دچار مسمومیت با الکل سمی همون متانول شدن، سرگیجه، تهوع، استفراغ، اسهال، درد پشت، کوتاه شدن نفس، تاری دید و بیقراری حرکتی حتی تو اینها گزارش شده.
بله.
گاهی اوقات نبضشون واضحا کاهش پیدا میکنه که این خودش پیشاگهی خوبی نیست. در کل مریض میتونه حتی در عرض چند ساعت به کما بره و دچار تشنج بشه که این رو هم ما توی بخشهای اورژانس به خصوص اورژانس‌های مسمومیت کم نمیبینیم. مریضایی که با تابلوی شاک میان و دچار نارسایی تنفسی شدن، حتی ممکنه که کلیهشون از کار بیفته و در کل مریضای بسیار بدحالی میتونن بالقوه باشن، طوری که در نهایت اگر که رسیدگی اورژانس بهشون نشه متاسفانه دست میرن.
خانم دکتر، در ارتباط با مقابله با مسمومیت با الکل، یک باور و برداشتی که در بعضی ها وجود داره ایست که اگر به این آدم های مسموم و اینه که الکل مصرف کردن آب لیمو، آب غوره و یا شیر و از این قبیل مایعات بتیم، باعث بهبودی شده و آثار سمیت و زهری بودن الکل کم میکنه. آیا این باور درست است؟
در مورد این باوری که فرمودید، اگر که مصرف اتانول بوده باشه، گاهی اوقات این مصرف موادی که گفتید و توی باور عمومم هست، این مقدار به رقیق شدن اون ماده ممکنه کمک بکنه، ولی این در حالتی هست که الکل از نوع اتانول بوده باشه. ولی ما همیشه میگیم که از متانول میترسیم. ما سمشناسا میگیم که متانول یک اورژانس سمشناسیه.
بله.
در حقیقت انقدر برای ما مهمه که هر چند دقیقه سریعتر عمل کردن برامون پاسخ درمانی دراز مدت بهتری رو ایجاد میکنه. به همین خاطر است که اگر الکل سمی مصرف شده باشه، یا به عبارتی خب افراد ممکنه ندونن که اون الکلی که خوردن حاوی متانول بوده یا نه، به همین خاطر هست که توی مصرف متانول هیچ گونه ماده رقیق کننده وجود نداره. چه آب لیمو، چه آب غوره، چه شیر، اینا هیچ کدوم نمیتونه فرد رو از اون عوارض تلخ و وحشتناک الکل های سمی یا متانول حفاظت بکنه. ما فقط یک توصیه خوب داریم به همه هموطنان عزیزمون که اگر یه موقع اگر مواجه شدن با فردی که یک الکل مشکوک رو مصرف کرده بود، هر چه سریعتر اون رو به یه مرکز درمانی نزدیک برسونن که اقدامات درمانی عاجل و سریع انجام بشه.
بله.
و اینکه پزشکان ما هم پیام خوبی که میتونیم بهشون داشته باشیم اینه که هیچ بیمار الکل خورده‌ای رو بدون انجام آزمایش گازهای خون یا وی بی جی مرخص نکنن. اگر تو اون مرکزی که کار میکنن اندازه‌گیری این گازها انجام میشه، وی بی جی به اصطلاح، که چه بهتر. اگر نه حتما ارجاع بدن به مرکز که وی بی جی بیمار رویت بشه.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی. امروز بحثی که راجع به سوانه ترافیکی میخوایم خدمتون عرض بکنیم در خصوص مصرف الکل و مواد مخدر، حالا به تفکیک یا ترکیبی از این دو هستش، با سوانه ترافیکی. در اینی که متاسفانه مصرف الکل و مواد مخدر به یه شکل رو به تضادی داره مشکل ایجاد میکنه شکی نیست. اندازه های مربوط به سهم اینها در سوانه ترافیک تو کشور ما خیلی مشخص نیست، ولی تو بعضی از کشورهای دیگه بین 20 تا 40 درصد علت مرگ های ناشی از سوانه ترافیکی مصرف الکل و مواد مخدر هست، حالا چه به تفکیک چه ترکیب این دوتا با هم دیگه، که اثرات مضرتری رو به دنبال داره و اثرات وخیمتری رو به دنبال داره. خب ما تو کشورمون درصد مصرف الکل خیلی مشخص نیستش. اون چیزی که مسلمه مصرف الکل تمرکز فرد رو در رانندگی به شدت تحت تاثیر قرار میده. یکی از دلایل عمده سوانه ترافیکی حواس پرتی یا دیستراکشن هستش. حواس پرتی حالا پلیس به عنوان عدم توجه به جلو بعضی وقتا تعریف میکنه، ممکنه دلایل مختلف داشته باشه، استفاده از تلفن همراه این رانندگی گرفته تا بگو مگوهای داخل خود رو بین اعضای خانواده یا افراد، تا خوردن و آشامیدن و امثال اینها. ولی اون چیزی که باعث میشه یک رانندگی بهتر صورت بگیره تمرکز فرد در این کاری که انجام میگیره. حضور در جامعه امروزی چه به عنوان عابر پیاده، چه به عنوان موتورسیکلت سوار، دوچرخه سوار، راننده خودرو و امثال اینها، به عنوان کاربران راه بالاخره یه فرایند بسیار پیچیده ایه. درسته که ما عادت کردیم راحت پشت فرمون میشینیم یا راحت کفشمون رو بالا میکشیم راه میافتیم تو خیابون عابر پیاده، ولی در یک فضای بسیار پرمخاطره ما وارد میشیم که این فضای بسیار پرمخاطره نیاز به تمرکز و توجه خاص داره و اگه این توجه و تمرکز به هم بخوره شانس حادثه هم برای خودمون هم برای دیگرانی که ممکنه قربانی بی‌توجهی ما بشن بسیار بالا میره. پس بنابراین بحث الکل و مواد مخدر بحث نیستش که فقط این امر شخصی یا فردی باشه، یه مسئله ای هستش که به جامعه هم برمیگرده. یعنی من وقتی رعایت این قضیه رو نمی کنم که بعد از مصرف الکل خودرو سوار نشم، رانندگی نکنم، عملا نه تنها خودم رو در معرض خطر قرار میدم، دیگرانی هم که بر مواجهه با من قرار میگیرن به شدت احتمال آسیب درشون بالا میره. پس بنابراین طبیعیه که همه کشورها، دولتها، ملل مختلف دنیا به قوانینی رسیدن که این موزل رو محدود کنن، کنترل بکنن.
خیلی ممنون خانم دکتر رحیمی از توضیحات بسیار خوب و مفصل شما. انشالله که این بحثا مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. مولوی امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبان، در تماس تلفنی با دکتر محمد بن عبدالعزیز الخلیفی، وزیر دولت در امور خارجه قطر، بر موقف واحد جدی و معناداری در برابر رژیم اشغالگر اسرائیل تأکید کرد. ذبیح الله قریشی و گزارشی در این زمین از کابل.
حکومت طالبان از کشورهای اسلامی خواست موقف واحد، جدی و معنادار در برابر رژیم اشغالگر اسرائیل اتخاذ کنند. مولوی امیرخان متقی، وزیر امور خارجه حکومت طالبان، با دکتر محمد بن عبدالعزیز خلفی، وزیر دولت در امور خارجه قطر، تلفنی گفتگو کرد. متقی علی اخیر رژیم اشغالگر اسرائیل به قطر را به شدت محکوم کرد و اطمینان داد که مردم و حکومت افغانستان در شرایط حساس در کنار دولت و ملت قطر ایستادند. وزیر امور خارجه حکومت طالبان افزود حمله رژیم اسرائیل و مذاکره فلسطینی در دوحه نقض آشکار قوانین، عرفا و ارزش‌های بین المللی و تجاوز از همه حدود است. تقیم تأکید کرد که کشورهای اسلامی باید موضع واحد، جدی و معنادار در برابر رژیم اشغالگر اسرائیل اتخاذ کنند. سادات، کارشناس مسائل سیاسی، حمله اسرائیل به قطر را محکوم کرده و همچنان از موضع برخی کشورهای اسلامی انتقاد نمودن میگوید.
امروز اگر ما فکر بکنیم که میشه با عقب نشینی کدام کار بکنیم و قدم قدم ما عقب رفتن میریم، سیونیستا و چراکاش جلو آمده میرن. یعنی تو فکر بکن از ایجاد اسرائیل در منطقه اشغالی گپ از یک کیلومتر، 50 کیلومتر، 100 کیلومتر، حالا به 100,000 کیلومتر رسیده و هنوز هم قانه نیست. سرای سینا و بلندی های جولان و امروز اشغال غزه و بعدم کرانه باخت و در فکر پیشروی هستن برای ایجاد یک اسرائیل بزرگ و او هم از این سایه از این نصرانی ها هم استفاده میکنه، صلیبی ها هم استفاده میکنه و امروز مسلمان ها رو متاسفانه در حالت ضعف دیدن. اگر ما بیدار نشیم شاید روز برسه کلی بدبختی که امروز در خاور میانه است، در فلسطین است، پشت در خانه هم را در قلباب بکنه و بگوید که برای سرزمین سرزمین یهود است.
در همین حال وزیر دولت در امور خارجه قطر از حکومت طالبان به خاطر محکوم کردن این حمله و موضع و حمایت از قطر تشکری کرد و این اقدام را نشانه آشکار برادری دانست. پیش از این نیز حکومت طالبان حمله رژیم صهیونیستی کودکش اسرائیل به قطر را محکوم نموده، خواهان جلوگیری این دسته از تجاوزات گردیده بود. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
باشندگان تخار از افزایش آلودگی محیط زیست در طالقان مرکز این ولایت ابراز نگرانی می کنند. سمیع خاوری و گزارشی در این زمینه.
باشندگان تخار از افزایش زباله‌های پلاستیکی و آلودگی محیط زیست در طالقان مرکز این ولایت ابراز نگرانی می‌کنند. طالقان در شمال شرق افغانستان شهری در حال رشد و شکوفایی می‌باشد که این روزها با بحران خاموش اما خطرناک مواجه است، بحرانی که ریشه در بی‌توجهی و عادت روزمره مردم این شهر دارد. افزایش بی‌رویه زباله‌های پلاستیکی و آلودگی گسترده محیط زیست. باشندگان طالقان می‌گویند با گسترش دامنه ساخت و ساز در شهر و افزایش جمعیت، تولید زباله‌های پلاستیکی به شکل نگران کننده رشد کرده است. پلاستیک هایی که نه تنها زیبایی کوچه ها و خیابان های طالقان را زشت کرده، بلکه خاک، آب و هوا و چهره این شهر را نیز آلوده ساخته است.
20 سال پیش که در تخار ساکن شدیم، از آبا یعنی جویا یعنی که آبا نرا استفاده میکردیم، برای خوردن استفاده میکردیم، برای شستشو استفاده میکردیم، ولی فعلا که بدر قابل استفاده ایج نیست، خلاصه به موبلین تبدیل شده. میوای جوی به از دست کثافات بدر مخصوصا پلاستیک و موبلین تبدیل شده.
نبود زیرساخت های مناسب برای گردآوری، تفکیک و بازیافت این زباله ها باعث شده تا بخش بزرگ آن به طبیعت رها شود، عملی که جدا از هر پیامد منفی دیگر زندگی نرمال مردم را در این شهر همچنان به خطر انداخته است. سید ضیاءالحق ضیایی آگاه محیط زیست، ضمن اینکه بحران آلودگی محیط زیست را تهدیدی برای سلامت کودکان، خانواده ها و مردم می داند، چنین می گوید:
در رابطه با آلودگی محیط زیست خدمتتون عرض بکنم که ازدیاد کارخانه ها و صنایع بی قید و شرط در سطح شهر تاروکان و نسبت زیاد نفوس و عدم توجه و پایین بودن سطح آگاهی مردم در رابطه با گردآوری زباله ها، متاسفانه زباله های غیر قابل تجزیه در سطح شهر از حالت نرمال بیشتر شده و متاسفانه خسارات جبران ناپذیری برای زندگی در کل و علی خصوص بالای کودکان و سالمندان تاثیرات منفی خود بیشتر گذاشته.
مولوی سید عبدالهادی هاشمی عالم دین میگوید نظافت در اسلام جایگاه ویژه دارد و این دین برای مراعات کردن آن تاکید زیاده کرده است.
انداختن غلاظت ها و اشغال ها در آب ها، در جویبار ها، این خلاف شریعت اسلام است، خلاف تاکید اسلام عزیز است و انسان ها باید نظافت را رعایت کنند. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود که شما گرد و جوار خود را، محیط زیست خود را پاک کنید.
در همین حال مسئولان محلی در تخار میگویند مبارزه با آلودگی محیط زیست تنها وظیفه دولت نیست و باید مردم، رسانه ها، نهادهای تعلیمی و تحصیلی و غیره نیز در کنار حکومت برای مهار این بحران بایستند. سید ممتاز عالمی مدیر مالی و اداری ریاست حفاظت از محیط زیست تخار میگوید اداره آنان ضمن این که از وضعیت شهر نظارت دارند در تلاش را اندازه برنامه های آگاهی دهی برای مردم هستند تا همه از اضرار آن با خبر شوند.
به شکل تقریبی در حدود روزانه شاید 100 تن زباله تولید شود. در حدود 50-60 درصد از زباله‌ای که تولید میشه این پلاستیک است و این پلاستیک که در جویچه ها و سرک و زمین های زراعتی و غیره جاها که میره به شکل زباله تبدیل میشه، این باز قابل تجزیه نیست، ولی دیگه زباله خوشبختانه قابل تجزیه هستن، اینا پروسس میشه.
آلودگی محیط زیست نه تنها به زیبایی شهر آسیب میرساند، بلکه سلامت مردم به ویژه کودکان و سالمندان را نیز به خطر میاندازد. به گفته آگاهان محیط زیست، پلاستیک های رها شده در طبیعت ممکن وارد زنجیره غذایی شود و عواقب جبران ناپذیری را برای سلامت عموم وارد نماید. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
مسئولان آموزش و پرورش ایران با ابلاغ اساسنامه مدرسه مجازی اعلام کردند خارجیان، ایرانیان مقیم خارج، اتباع خارجی مقیم ایران، بازماندگان از تحصیل و افراد بالای 18 سال می توانند از آموزش این مدارس استفاده کنند. به دنبال تصویب و ابلاغ اساسنامه مدرسه مجازی، مسئولان آموزش و پرورش ایران اعلام کردند که 5 گروه شامل خارجیان، ایرانیان مقیم خارج از کشور، اتباع خارجی مقیم ایران، بازماندگان از تحصیل و افراد بالای 18 سال واجد شرایط استفاده از این مدرسه هستند. موسی‌رضا کفاش، معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش ایران، تاکید کرد که ایجاد مدرسه مجازی به معنای تعطیلی مدارس حضوری نیست و این مدارس مخاطبان خاص خود را دارند. و افزود مدارس مجازی به صورت غیر دولتی اداره شده و طبق قانون برای آنها شهریه تعیین می شود، اما از بازماندگان از تحصیل که توان مالی ندارند حمایت دولتی صورت می گیرد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که ایران آمادگی خود را برای ارائه آموزش به دانش آموزان افغانستانی از طریق سامانه شاد و در چارچوب تفاهم‌نامه همکاری سه جانبه اعلام کرده است. علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش ایران، در نشست با کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تأکید کرد که ایران قادر است به تمامی دانش آموزان افغانستانی آموزش داده و مدرک تحصیلی معتبر ارائه دهد. پیش از این نیز سید رسول موسوی، دستیار سابق وزیر امور خارجه، در دیدار با سرپرست سفارت افغانستان در تهران آمادگی ایران برای مساعدت به حل مشکلات ادامه تحصیل دختران افغانستانی به صورت برخط را اعلام کرده بود. در افغانستان نیز در دیدارهای میان نمایندگان ایران با مقامات طالبان بر گسترش همکاری‌های علمی، فرهنگی و آموزشی تأکید شده است. این مدرسه مجازی می تواند به عنوان امید تازه‌ای برای دانش آموزان دختر افغانستان که با محرومیت آموزشی مواجه هستند عمل کند و نقش مهمی در تقویت عدالت آموزشی و دیپلماسی فرهنگی ایران ایفا نماید. وزارت امور خارجه ادعاهای مندرج در بیانیه مشترک اعضای گروه هفت و شرکای آن راجع به جمهوری اسلامی ایران را بی اساس، غیر مسئولانه و فرافکنی محض دانسته و آن را محکوم کرد. بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در رد ادعاهای بی اساس گروه هفت و شرکای آن بدین شرح است: طرح اتهام‌های واهی علیه متولیان حفاظت از امنیت ملی ایران، تحریف آشکار واقعیت‌ها و فرافکنی مزورانه بانیان چنین بیانیه‌هایی است که با رفتارهای غیرقانونی و بی‌ثبات کننده خود در مناطق مختلف جهان، خصوصاً در منطقه غرب آسیا، موجب ترویج قانون شکنی و تشدید ناامنی شدند. بدون تردید امریکا و دیگر اعضای گروه هفت باید پاسخگوی عملکردهای ناشایست خود در به مخاطر انداختن ثبات و امنیت منطقه و جهان، به ویژه به دلیل همدستی و شراکت در نقصهای فاحش حقوق بین‌الملل شامل حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر توسط رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و همچنین به خاطر حمایت از تروریست‌های سابقه دار باشند. در وضعیتی که رژیم صهیونیستی با برخورداری از حمایت همه‌جانبه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، جرمنی و دیگر کشورهای بانی این بیانیه ضد ایرانی مشغول کشتار و نسل‌کشی در فلسطین اشغالی و جنگ افروزی مستمر علیه کشورهای منطقه است، صدور بیانیه‌های ضد ایرانی هدفی جز انحراف اذهان عمومی از جنایت قرن و همدستی بانیان این بیانیه در نسل‌کشی ندارد. بانیان چنین بیانیه‌های غیر مسئولانه‌ای به جای اصرار بر فرافکنی ناشی از ذهنیت‌های کهنه خود، خود برتر پندارانه و استعماری، باید سیاست‌های اشتباه و مجرمانه خود را در قبال ایران و منطقه تصحیح کنند. و خانواده‌های اسرای اسرائیلی در بیانیه با انتقاد از ادعاهای بنیامین نتانیاهو اعلام کردند: حمله ناموفق در قطر به طور غیر قابل انکاری ثابت کرد که تنها مانع بازگرداندن 48 اسیر و پایان دادن به جنگ خود بنیامین نتانیاهو صدر اعظم است. انجمن خانواده های اسرای اسرائیلی با انتشار بیانیه به شدت به اظهارات اخیر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد. نتانیاهو در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شده بود که رهبران جنبش حماس مقیم قطر مانع اصلی توافق آتش بس و آزادی اسرا هستند. این انجمن در بیانیه خود این ادعا را بهانه‌ای تازه برای سرپوش گذاشتن بر شکست‌های دولت نتانیاهو دانست و تأکید کرد که او پیشتر نیز بهانه‌هایی مانند محور فیلادلفیا و محور موراج را مطرح کرده بود. در ادامه بیانیه آمده است: اکنون بهانه نتانیاهو این است که رهبران حماس در قطر مانع توافقند، در حالی که حقیقت روشن است. تنها مانع آزادی 48 اسیر و پایان جنگ شخص نتانیاهو است. انجمن خانواده‌های اسرای اسرائیلی تصریح کرد که حتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به صراحت اعلام کرده است هر بار که توافقی نزدیک به نهایی شدن بوده، نتانیاهو آن را به شکست کشانده است. این انجمن افزود که تداوم این سیاست‌ها صرفاً به سود بقای سیاسی نتانیاهو بوده و بهای آن را اسرا و خانواده‌هایشان پرداختند. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. عصرتان بخیر.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر
با رادیو دری
چرا گشته همه ماتم خدایا این جهان تو گرفته ابرومه هزم زمین و آسمان تو فارغ از هر غمی کن بنارمی دل هر آدمی شود حریمه عشق و محبت کسی ندیند اندوه و مهنت دفعه آرزو گشتم کو به کو ننشانی از او نماند راهی چرا الهی نماند راهی چرا الهی چون میدی به فردایی در این هنگامه قوغا شده این هم معمایی همه با هم ولی تنها که شود ای خدا که تمام جهان یک دل و یک زبان پیام صلحی به هم رساند سرود شادی با هم بخواند که شود ای خدا که تمام جهان یک دل و یک زبان پیام صلحی به هم رساند سرود شادی با هم بخواند دعای ما در آن دیگر چه سردادی اثر مانده خدایا رحمت و رحمی به دنیایی که در مانده تازه چون شب نمی کن بنارمی هر نفس هر دمی به گل نشینه بهار شادی دلی نلرزد زنا مرادی برسان ای خدا منجی آشنا چاره درد ما که بیقراری چشم انتظاری به مقدم او جامی سپاری.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان یک زن قوی، قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که مایکل خوش داره که نویسنده شوه. او در یک شرکت استخدام میشه و مشغول به کار میشه. وظیفه او ایست که بر رئیس شرکت هر روز صبح قهویش ببره و بعد از او به قسمت بایگانی بره و اونجا کار خود انجام بده. رئیس شرکت زنی به نام ساراست که مایکل قبلا مصاحبه های او را در مجله خوانده و همیشه او را تحسین میکنه، چرا که زن بسیار موفقی است. اما دیگه کارمندا هیچ از او زن خوششان نمی آید، چرا که معتقد هستند سارا رئیس شرکت بسیار سختگیر و بدخوی است. اما مایکل فکر می کند که سارا زن خوبی است و دیگرها به او بخیلی می کنند. فردی از اداره مهاجرت به دفتر سارا می رود و به او می گه که چون از کانادا آمده و تبعی امریکا نیست و شهروند قانونی او کشور نیست، یک ماه فرصت دارد که کشور را ترک کنم و شرکت و خانهش توسط دولت ضبط میشه. سارا با شنیدن این خبر بسیار خفه میشه و نمیدونه که چه کاری باید انجام بدم. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
شما شهروند قانونی کشور نیستن. 20 سال مهمان ما بودن، حال وقتش رسیده که پس برین در کشور خودتان.
مزاق میکنین؟
نه خیر، من بسیار جدیستم. یام از حکم اداره مهاجرت خدمت شما.
چطوری مسئله امکان داره ها؟ ما خدمات زیادی برای کشور انجام دادیم، غیر ممکن است.
من از خدماتی که انجام دادن تشکر میکنم خانم،
ولی من یک کانادایی هستم، هم زبان خودتان.
بله.
چطور میتونین کارم رای ما بکنین؟ اصلنش باورم نمیشه.
یه قانون جدید مهاجرت است. شما باید همو 20 سال پیش بر شهروندی اقدام میکردین که نکردین.
بله، گپ شما درست، ولی او وقت که ما آمدم 10 سال سن داشتم.
بله، خب پدر مادرتان در این زمینه کوتاهی کردن، این دیگه گناه من نیست.
خب گناه من نیست.
ببینین خانم رابرتس، طبق قانون جدید مهاجرت شما یک تبعی بیگانه هستن که باید هر چه سریع‌تر این کشور را ترک کنین.
ولی خب
رابطه ما با کشور دوست و همسایه کانادا خراب شده. خوب نیست. یه قسم مسائل سیاسی و دیپلماتیک است که باید حل شود که فعلا حل نشده.
چطور برتان بگویم؟ ما تمام زندگیم اینجاست، میفهمی؟
باور کنن من متاسف هستم.
این شرکتم چی میشه؟ خانه زندگیم چی؟
باید بگویم توسط دولت ضبط میشه.
کپا میزنین، اما این کاملا عادلانه نیست.
قوانین قوانین است، باید اجرا شون.
هیچ رای وجود نداره؟
نه متاسفانه. شما تا آخر همین ماه وقت دارن ایالات متحده را ترک کنه.
برای خب باید یک راهی وجود داشته باشه.
البته یک راهی هست.
آها دیدی گفتم یک راهی هست. خب حالا چه راهی هست؟
از من نشنیده میگیرن. اما اگه با یک شهروندی کشور آرسی کنن و واسطه اون میتونن ماندگار شون.
چی؟ آرسی کنم؟
بله.
کپا میزنه؟
نه جدی گفتم، تنها راهش همیست. باید تا آخر همین ما ازدواج کرده باشن.
آه بس بس، تشکر از پیشنهادت. تشکر.
خواهش میکنم. گفتم تنها راه حلش همیست که به ذهنم میرسن. این حکم پیش خودتان باشه بهتر است، درست؟ من بر کارهای نهایی آخر همین ما مزاحمتان میشم.
بله متوجه شدم.
سلام پدر جان.
سلام مایکل، حالت چطوره؟
تشکر خوب هستم، شما چی حال دارین پدر جان؟
هم خوب هستم بچین، چی میکنی؟
در قسمت بایگانی یک شرکت مشغول به کار شدم پدر جان. یک شرکت معتبر و کلان است.
بسیار خوب، بسیار خوب، برای تبریک میگم، خیلی خوب است. خوش هستم که کار و کمایی خودت پیدا کردی بچه.
تشکر پدر جان.
ولی نویسندگی چی میشه؟
خب همون قسمی که خودتان میدانیم پدر جان، من عاشق نویشتن هستم.
بله از همین خاطرم پرسان کرد.
خب با کار کردن در این شرکت تجربه های تازه به دست میارم که میتونه به نویسندگیم با من کمک کنه پدر جان.
خیلی خوب هست. میدانی مایکل، خودت هم به خوبی میدانی احتیاجی به این قسم کار کردن نداری. میتونی در فابریکه خود ما هم مصروف شوی، البته اگر خوش داشته باشی.
پدر جان من حرفه اصلیم نویسندگیست، خودتان ایره میدانین. از وقت خیلی خرد و ریزه بودم خوش داشتم که وقتی کلان شدم نویسنده شدم.
درسته میدانم.
البته مستقل بودنم بسیار خوش دارم. اجازه بتن تجربیات تازه از استقلال خودم داشته باشم. تشکر که همیشه مرا حمایت میکنین.
مایکل جان، هر زمان به کمک احتیاج داشتی من هستم بچم، فقط کافیست به من تلفن کنیم.
زنده باشم پدر جان، تشکر از خودتان.
راستی میخواستم یک چیزی را برات بگویم.
میشنوم پدر جان.
آخر اینمی هفته تولد مادر کلانت هست.
آه خدای من، راست میگین، بالکل فراموش کرده بودم. خوب شد که یادآوری کردین.
خودت میدانی که مادر کلان چقدر خودت دوست داره.
بله میدانم.
اگر میتونی رخصتی بگیری و تولدش در خانه باشی حتما از دیدنت خوش میشه.
من مادر کلانم خیلی دوست دارم، حتما این کارو میکنم پدر جان.
پس آخری هفته در خانه میبینم.
تشکر که برام خبر دادن. یک تحفه خوبم بر خودتان دارم بابت این خبری که به من داده.
ما از دیدنت خوش میشه.
مادر کلان زن بسیار مهربانی بود. هر زمان که برش تولد می گرفتیم هم خوش بودیم هم خفه. میترسیدیم یه آخرین تولدی باشه که برش میگیریم، چون مادر کلان سنش هر سال زیاد شده میرفت و ما عشق ما به او هر سال بیشتر. تصور نبودن مادر کلان همه ما را آزار میداد. از همین خاطر تولد مادر کلان که میشد، هر کس هر جایی که بود خودش خانه پدر میرسان تا از دیدن مادر کلان محروم نشوه.
باور کو بیخی دیوانه شدم. راستش نمیفهمم چی کنم. نه بابا نه. تنها راهش اینم است که تا آخر اینمی ما ازدواج کنم. هیچ کس دهی شرکت از من خوشش نمیایه. خوش نداریم دیگه. نه نه. من کل عمر خود تنها بودم، میفهمی؟ بیا داخل.
روز بخیر، قهوه تون آوردم خانم.
ناتالی، ما بعدن بر تو تلفن میکنم، فعلا با من خدا. خب خوب به موقع آمدی، خیلی به این قهوه نیاز داشتم، خوب شد که آوردی.
اجازه بتن بفرمایین یام قهوه تون.
تشکر از خودت مایکل، حالا میتونی بری.
بخشش باشم، من میخواستم یک گپی رو به خودتون بگویم.
چی گپی؟ چی هست؟
راستش میخواستم برای آخر هفته با من رخصتی بدین.
موافقت نمیشه مایکل، برو دروازه رو پشت سرت بسته کن.
متوجه نشدم، گفتین که موافقت نمیشه؟
معلوم دارست که نمیشه.
خب بخشش باشه. چرا؟
یعنی چی که چرا؟
خب میبخشین رئیس صاحب، یه قسمیست که من حتما باید برو.
چی گپی هست که حتما باید بری؟
راستش تولد مادر کلانم است.
چی؟ درست شنیدم؟ تولد؟ حالم از این مراسم های مزخرف به هم میخوره. باز تو میخوایی دو تو مراسم ها شرکت کنی؟ رخصتی هم میخوای؟
ولی خانم من باید برم، راستش من و مادر کلانم خیلی وابسته هستم.
ببینم، اصلا به تو نمیخوره که مادر کلان داشته باشی. حالا این مادر کلانت که ازش گپ میزنی چند ساله هست؟ من فکر میکنم تقریبا 90 سال سن باید داشته باشه.
95 سالش هست.
خب دیگه، یک پیرزن به این سن و سال چی میفهمه که تولد چی هست؟ باید حال خودش باشه بیچاره کم وقت.
اتفاقا خیلی خوبم میفهمه. شما حق ندارن درباره مادر کلان ما این رقم گپ بزنه.
تو هم حق نداری بری رخصتی. آلم از اتاق ما برو بیرون، دروازه رو پشت سرت بسته.
باید بگویم که کل چیزایی که درباره شما میگفتن درست میگفتن. هیچ تعجب نداره که چرا قطن هستین.
تو چی گفتی؟
همین که شنیدن. من فکر میکردم دیگرا به شما بخیلی میکنن، ولی آلم میفهم که گپاشون صحیح بوده.
تو حق نداری که من این رقم گپ بزنی، میفهمی؟ تو میفهمی من کی هستم؟ من رئیس شرکت هستم. گوشت هست؟ تو کارمندم هستی، زیر دستم هستی.
من باید به این رخصتی برم.
تو حق نداری به خاطر تولد یک زن 100 ساله کارت ایلا کنی و بری. فهمیدی؟ رخصتی بی رخصتی.
شما دوستان عزیز می توانید ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
از همراهیتان با نشرات رادیو دری سپاسگزاریم. دعوت میکنم که با برنامه ایران در آینه هفته همراه شوید.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بارم باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم در یک شنبه دیگر این ساعت با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته، که در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین رخدادهای هفته ایران. دوستانی که علاقمند هستند به پیگیری تحولات روز، به خصوص تحولات ایران و افغانستان، دعوت میکنم به سایت ما سر بزنن. در سایت رادیو دری هم برنامه ها قابل شنیدن هست و هم آخرین خبرها. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. خب خدمتان هستیم با تقدیم برنامه امروز. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهور و هیئت وزیران. گفتگوی عراقچی با دبیرکل سازمان ملل متحد. و محکومیت تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه قطر. خب شنوندگان عزیز، در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. یکی از رخدادهای مهم هفته ایران این که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهور و هیئت وزیران با اشاره به جنایات و فاجعه آفرینی حیرت انگیز رژیم صهیونیستی در غزه، راه مقابله با این وضعیت را قطع روابط تجاری و سیاسی کشورهای معترض، به خصوص کشورهای اسلامی، با این رژیم دانستند. حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند در حل مشکلات نباید منتظر تحولات بیرونی بود. البته هر کس وظیفه‌ای در این زمینه دارد انجام می‌دهد، اما باید با انگیزه، همت، امید و روحیه کار و تلاش بر حالت نه جنگ نه صلح که دشمن در صدد تحمیل آن است غلبه کرد، چرا که این حالت برای کشور ضرر و خطر دارد.
روحیه کار و تلاش رو غلبه بدهیم بر حالت نه جنگ نه صلحی که دشمن میخواد بر ما تحمیل کنه. یعنی یکی از ضررها و خطرهای کشور همین حالت نه جنگ نه صلحه که خوب نیست، فضای خوبی نیست. روحیه کار رو، روحیه تلاش رو، همت و انگیزه رو با گفتن، با عمل کردن، با نشان دادن نتایج این رو غلبه بدیم.
ایشان با اشاره به عوامل منجر به کاهش تولید نفت، همچون روش‌ها و تجهیزات قدیمی افزودند، از دانش تحصیل کردگان جوان برای حل مشکلات و تحول در تولید و استخراج نفت استفاده کنید. همچنین در زمینه صادرات نفت تحرک بیشتری لازم است و باید مشتریان نفت را متنوع و متعدد کرد. رهبر انقلاب با اشاره به انبوه جنایات و فاجعه آفرینی حیرت انگیز صهیون ملعون که با اعلام بدون شرم و حیا از طرف آنها در حال انجام است تأکید کردن
کشورهای معترض که امروز کشورهای اسلامی و غیر اسلامی رو شامل میشه، به خصوص کشورهای اسلامی، باید روابط بازرگانیشون رو به کلی قطع کنن با رژیم صهیونیست و حتی روابط سیاسی را هم قطع کنن.
ایشان رژیم صهیونیستی را منزوی ترین و منفورترین رژیم جهان خواندند و افزودند یکی از خطوط اصلی دیپلماسی ما نیز باید ترغیب دولت‌ها به قطع روابط بازرگانی و سیاسی با این رژیم جنایتکار باشد. اما چنانچه اشاره شد، یکی از موضوعاتی که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهور و هیئت وزیران با آن تأکید کردند، غلبه بر حالت نه جنگ و نه صلح هست که دشمن در صدد تحمیل آن می باشد. پیرامون این موضوع با هم بشنویم تحلیل محترم مسعود نیکروش، کارشناس مسائل سیاسی.
دشمن همیشه تلاش کرده که بگه دین عامل عقب افتادگی و مانع پیشرفت کشور هاست. همیشه این رو مطرح کرده تا 300-400 سال گذشته. اما انقلاب اسلامی ایران درآمده از دین تونست یک ساختار سیاسی رو ایجاد بکنه که عامل اتفاقا برخلاف این ادعاها عامل پیشرفت باشه. بنابراین تا 46 سال گذشته دشمن همواره تلاش کرده که یا تلاش بکنه که باعث سقوط این نظام سیاسی برآمده از دین بشه، یا اگر دستش به این مهم نرسید مانع پیشرفت کشور و مانع کارآمدی دولت به معنای عامش و مانع کارآمدی حوزه اقتصادی بشه. و در این مدت برای تحقق این هدف ابزارهای مختلفی رو به کار گرفت. یک روز تحمیل جنگ برای عقب نگه داشتن کشور، یک روز ترور دانشمندان کشور برای اینکه کشور به سمت پیشرفت حرکت نکنه، یک روز تحریم رو در دستور کار خودشون قرار دادن و امروز هم بعد از اینکه هیچ کدوم از این ابزارهای قبلی کارآمد نبودن، تلاش میکنن که ایجاد فضای روانی و فرساینده و یک برزخی میان جنگ و صلح رو بر مردم ما و بر کشور ما تحمیل بکنن تا از این طریق و بدین واسطه باعث بشن که کشور نتونه پیشرفت بکنه، کشور نتونه جلو بره، اقتصاد نتونه پویا باشه و از این طریق بتونن ضربه بزنن. خب ما رسانه‌های دشمن رو طی دو ماه اخیر دیدیم که بدون برای اینکه کشور و دولت نتونه اقدامات جدی و وظایف اساسی خودش رو به درستی انجام بده و همچنین افکار عمومی در یک آرامش نسبی نتونه قرار بگیره بعد از جنگ اخیر، تلاش کردن مردم رو ذیل سایه جنگ و شرایط شکننده قرار بدن. خب اینجا شما درایت آقا و هوشمندی ایشون رو ملاحظه میکنید که باعث شد اتفاقا ضربه محکمی به اصلی ترین راهبرد دشمن طی دو ماه گذشته وارد بشه. خب اینها بعد از جنگ از تقابل با ایران عاجز موندند، یعنی دیدن که این گزینه کارآمد نیست و نتونست اونها رو به اهدافشون برسونه. الان به ایجاد چنین فضایی رو آوردن که خب با تیزبینی آقا به این راهبرد دشمن هم اشاره شد.
ایران در آینه هفته رو میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزار هستم دوستان از این که همراه ما هستید. اما یکی از رخدادهای دیگر ایران این که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست مجازی فوق‌العاده سران بریکس شرکت کرد که این نشست با موضوع وضعیت کنونی جهان با تمرکز بر محیط اقتصادی و وضعیت نظام چند جانبه برگزار شد. آقای پزشکیان در این نشست گفت باز آفرینی نظم جهانی فعلی نیازمند اصلاح جدی در ساختار حکمرانی جهانی، از بازنگری در ترکیب و کارکرد شورای امنیت تا اصلاح نظام مالی بین المللی است. آقای پزشکیان در ادامه گفت در این مسیر گروه های همچون بریکس و سایر نهادهای جنوب جهانی مسئولیت ویژه‌ای در هدایت گذار و نظم چند قطبی دموکراتیک و عادلانه دارند، نظمی که در آن صدای همه کشورها و ویژه کشورهای در حال توسعه شنیده شود. رئیس جمهور با بیان این که یکی از بزرگترین تهدیدها برای عدالت و ثبات در نظم بین الملل معاصر افزایش اقدامات یک جانبه و استفاده ابزاری از تحریم هاست گفت این سیاست ها نه تنها منافع ملی کشورهای مستقل را تهدید می کند، بلکه همکاری های جهانی را مختل و توسعه پایدار را ناممکن می سازد. در چنین فضایی بریکس می تواند و باید نقش محوری و پیشرو در مقابله با این روند نگران کننده ایفا کند. خب همچنان در خدمتان هستیم. با افتخار برنامه ایران در آینه هفته از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد رویکرد سه کشور اروپایی در نادیده گرفتن تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی و تهدید به بازگرداندن قطعنامه های لغو شده شورای امنیت را غیر مسئولانه و ناموجه دانست و تصریح کرد که چنین روی کردی صرفاً موجب پیچیده تر شدن موضوع خواهد شد. آقای عراقچی با تاکید بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای صیانت از حقوق و منافع ملت ایران وفق معاهده منع اشاعه، ضرورت موضع‌گیری سریع و قاطع سازمان ملل متحد و همه کشورها در محکومیت حملات غیرقانونی علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران را یادآور شد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین با اشاره به رویکرد مسئولان ایران در انجام گفتگوهای سازنده با آژانس برای نیل به تفاهم جهت ایفای تعهدات پادمانی ایران در وضعیت جدید ناشی از حملات غیرقانونی به تأسیسات هسته‌ای ایران بر ضرورت درک ارزش و اهمیت این تحول از سوی طرفهای اروپایی و اعضای شورای امنیت سازمان ملل تأکید کرد. دبیرکل سازمان ملل متحد نیز با استقبال از تفاهم اخیر تأکید کرد. دبیرکل سازمان ملل متحد نیز با استقبال از تفاهم اخیر در مورد نحوه تعامل ایران و آژانس بر حمایت سازمان ملل از ادامه گفتگوها و روند دیپلماتیک در رابطه با موضوع هسته ایران تأکید کرد. خبر دیگر این که کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین الملل وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی از دیدار خود با سفیر کره جنوبی در ایران خبر داد و تاکید کرد که در این دیدار از دولت کره جنوبی خواسته شد تا در دوران تصدی کرسی ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد با توجه به واقعیات در موضوع اقدام نامشروع سه دولت اروپایی در فعالسازی سازوکار اسنپ‌بک تصویر دولت مسئول و مدافع حق و حقیقت از خود نشان دهد. آقای غریب آبادی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت در این دیدار تاکید شد که بازگشت تحریم‌ها در دوران ریاست کره جنوبی در شورای امنیت به وجه این کشور در عرصه بین المللی آسیب جدی وارد خواهد کرد. اما پیرامون موضوع اسنپ‌بک و اقدام سه کشور اروپایی تحلیلی با هم بشنویم از محمد حسن قدیری ابیانه کارشناس سیاسی.
ما باید مقابله بکنیم ولی نگران اثرش نباشیم. الان مثلا یه تبلیغات یه طوریه، یه دفعه میگن وای واویلا میشه. واویلا میشه چی میشه؟ چیکار میخوان بکنن؟ چیکار میخوان بکنن که نکردن؟ کدوم تحریم رو میخوان برگردونن که اصلا برداشتن یا تعلیقش کردن؟ یعنی الان شرایط کاملا فرق میکنه. آمریکا هم خیلی ضعیف شده. این آمریکا آمریکای سابق نیست. حالا قلدری میکنه آقای ترامپ مثلا اومده گفته اسم وزارت دفاع رو میذاریم وزارت جنگ. جنگ ممکنه بشه؟ خب جنگ که کردن 12 روزه دیدن. آمریکا میخواد مداخله کنه. آمریکا که با پیشرفته ترین هواپیماش به 12 به 2 بمباران کرد، چه نتیجه گرفت؟ چی؟ برعکس ما هم اسرائیل رو زدیم طوری که اونا به فلاکت افتادن و مجبور شدن تقاضای آتش بس بکنن. هم آمریکا هیچ کاری نتونست بکنه. زد خورد، مهمترین پایگاه نظامیش خورد. بنابراین جنگ هم بشه ما دفاع میکنیم، ما امکاناتش داریم. موشکایی که ما داریم راحت از تمام علافندهای اونا عبور کرده. اسرائیل شیشه عمر غرب تو خاورمیانه است، تو آسیای غربیه. اگه این نباشه کلن نفوذ غرب در اینجا منتفی خواهد شد. باید بساطشون رو جمع کنن و برن. به خاطر اینه که زدن اسرائیل خیلی مهمه. انگار شما مستقیم دارید میکوبید تو مخ غرب. تو این ایام ترامپ اومده آبا خیلی قلدری کرده، خیلی حرف زده، حتی بمب افکنش علیه ایران استفاده کرد، داره دیگه کرده. اینا تمام سلاح رو به غزه 2.5 میلیونی دادن توی تیکه کوچیک، تسلیم نشدن، شکست نخوردن. ما اون رو اسرائیل رو داغون کردیم. حالا آمریکا اولا نظر اقتصادی تو دنیا خیلی اومده پایین، از نظر نظامی قدرت‌های جدید ظهور کردن، هم هسته‌ای هم غیر هسته‌ای، که ما قدرت غیر هسته‌ای هستیم. و از نظر سیاسی آمریکا با تمام همپیمانش درگیر شده. از نظر شرایط سیاسی جهان آمریکا در بد وضعی است و به خاطر این جنایتی که رژیم صهیونیستی کرده در دنیا منفور شده. امروزه به وضوح میتونیم بگیم منفورترین حکومت در سراسر جهان رژیم صهیونیستی است. حالا وقتی به ما حمله کردن، ما رژیم صهیونیستی رو زدیم، ایران به شدت تو دنیا محبوب شده. چرا؟ اونا ناراحت بودن از این قضیه
اسرائیل میزنه، هیچ کس هم هیچ کاری نمیکنه. اینجا ایران اومد یه کاری